ساعت 19 به وقت ایران. جمعه ششم ژانویه 2012 میلادی، 16 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه خوش. شامگاه خوش ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسم فر با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان. جمهوری چک با درخواست پناهندگی همسر یولیا تیموشنکو، نخست وزیر زندانی اوکراین، موافقت کرد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری چک به خبرگزاری رویترز گفت با این درخواست موافقت شده است. خانم یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، به اتهام فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شده و در کیف پایتخت اوکراین زندانی است. کشورهای غربی مجازات خانم تیموشنکو را اقدامی سیاسی دانسته و آن را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، شوهر خانم تیموشنکو در اواخر سال 2011 از جمهوری چک درخواست پناهندگی کرده بود. اخوان المسلمین سوریه حکومت بشار اسد را مسئول انفجار امروز جمعه در دمشق دانست. انفجاری که مقامات سوریه آن را انفجاری انتحاری خواندند. امروز در یکی از میدان‌های مرکزی دمشق ده‌ها کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سوریه از کشته شدن 25 تن خبر داده است. اخوان المسلمین سوریه با انتشار بیانیه اعلام کرد فقط حکومت سوریه ابزار و امکان انجام دادن چنین عملیاتی را دارد. اخوان المسلمین سوریه در این بیانیه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره انفجارهای دمشق شدند. دو هفته پیش نیز دو انفجار در دمشق 44 کشته بر جای گذاشته بود. دبیر کل اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت در سوریه از حماس یاری خواست. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، گفت در دیدار روز جمعه خود در قاهره با خالد مشعل، رهبر حماس، از او خواسته است از حکومت سوریه بخواهد به خشونت پایان دهد. نبیل العربی گفت خالد مشعل در متقاعد کردن سوریه به امضای طرح اتحادیه عرب نیز نقش داشته است. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در دیداری تاریخی با خانم آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر اپوزیسیون میانمار، در یانگون پایتخت میانمار دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به میانمار در نیم قرن گذشته است. خانم آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی است. او پس از 15 سال حصر خانگی در نوامبر سال 2010 آزاد شد. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، و خانم سوچی در این دیدار بر اشتراک نظرشان درباره شرایط پایان یافتن تحریم‌های میانمار تأکید کردند. به گزارش رسانه‌های کانادا، پیتر مک‌کی، وزیر دفاع کانادا، روز چهارشنبه در مراسمی خصوصی با نازنین افشین‌جم، ملکه زیبایی پیشین کانادا، در مکزیک ازدواج کرد. حدود 4000 تن از افراد بدون تابعیت در کویت روز جمعه برای چهارمین هفته متوالی برای دریافت تابعیت کویت دست به تظاهرات زدند. هفته گذشته وزیر کشور کویت اعلام کرد به زودی قانونی برای اعطای تابعیت تحت شرایطی به افراد بدون تابعیت تصویب خواهد شد، اما این تظاهرات همچنان ادامه دارد. شمار افراد بدون تابعیت در کویت بیش از 100000 تن است. آیتاری
مرداد قاسم فر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. اتحادیه اروپا تأخیری 6 ماهه در تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را سبک و سنگین می کند. تأخیر در تحریم داد و ستد های نفتی با تهران. همزمان کشورهای خاور دور می کوشند تا جریان نفت ایران به سوی آنها ادامه یابد. خواهیم دید که یکی از آقازاده های منتقد را در ایران ممنوع الخروج کردند. دکتر مهدی خزعلی به ما میگوید پدرم آیت الله خزعلی گفته بود که میخواهند مرا از نظر اقتصادی در هم بکوبند و صدای انتقاداتم را خاموش کنند. در پیک فرهنگ، فرح پهلوی، شهبانوی سابق ایران، از بنیادی به یاد فرزندش شاهزاده علیرضا پهلوی برای ما میگوید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. پشت پرده چه می گذرد؟ پشت پرده بند بازی‌های سیاسی در راه رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی. اتحادیه اروپا که تا همین دیروز از تحریم و دادستدهای نفتی با تهران بر کوره تهدید سران جمهوری اسلامی می‌دمید، اکنون ناگهان گرم سبک و سنگین کردن احتمال به تعویق انداختن اعمال چنین تحریمی شده است. هزاران کیلومتر دورتر از اروپا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تشدید تحریم و مجازات سران تهران مکس هایی کرده است. مکس و تأخیر به درخواست خود جمهوری اسلامی، دستیابی به آمادگی کامل برای گام بعدی جهان غرب در رویارویی با سران جمهوری اسلامی، پشت پرده چه می گذرد؟ در گفتگویی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا در آغاز می پرسد خبر تأخیر در تحریم نفتی ایران را تأیید می کنید؟
بله، به صورت خیلی فشرده ما در این هفته درخواستایی داشتیم از چند پایتخت که اینها خواستار این شدن که فرصت بیشتری بهشون داده بشه برای هماهنگی در مورد شروع این تحریم ها.
آقای عمادی، اما در روزهای گذشته خبرها مبنی بر این بود که کشورهای اروپایی به توافق اولیه و اصولی دست یافتند.
بله، این درسته، این توافق انجام شده، یعنی تمام اون کشورهایی هم که برای مثال مانند یونان که بسیار دوچار دودلی بودن که آیا واقعا میتونن این انتقال انجام بدن از ایران به نفت دیگه، اونها هم اومدن به این هماهنگی و مدیریت جدید تحریم‌ها پیوستن. ولی که ما اتفاقی که الان افتاده در این 4 روز اینه که بخش‌های مالی و پرداختی این خریدها الان مطرح شده و شرایط و تخفیف‌هایی که ایران به این کشورها میداد و طبیعتاً باید تفاوت این هزینه‌ها برای این کشورها محاسبه بشه و در چارچوب این محاسبه است که روبرو با این چالش شدیم که بعضی کشورها به سرعت اکثریت کشورهای عضو اتحادیه نمیتونن اینو اجرا بکنن و اون چند کشور خواستار این شدن که یک مهلت اضافی به اونا داده بشه، ولی اصلاً صحبت این که اونها نمیخوان به این تحریم‌ها بپیوندن این مطلقاً وجود نداره.
ممکنه این کشورها رو نام ببرید، کشورهایی که خواهان به تأخیر افتادن تحریم‌ها هستند؟
طبیعتاً در این شرایط درست نیست، چون یک دوگانگی ایجاد میکنه، ولی که من تصور میکنم که حتی در این 10 روز آینده ما اظهار همکاری بیشتری خواهیم دید. ولی ما اینو باید بفهمیم که بعضی کشورها واقعاً در بحران بسیار بسیار بی سابقه مالی هستند در اتحادیه و اینو ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها ریسک‌های خیلی جدی که حتی ممکنه به تعویض دولت‌ها منجر بشه بخته بگیرن و اگر اینو بدون مدیریت و بدون متانت لازم از نظر برنامه‌ریزی اجرا بگذارن، در اینش اینو ما باید یک حساسیتی نسبت به این کشورها نشون بدیم.
و پیشنهادها چی هست؟ یعنی تحریم نفتی ایران برای چه مدتی به تأخیر خواهد افتاد؟ 3 ماه؟ 6 ماه؟
بیشترین رقمی که من شنیدم به صورت رسمی این 6 ماه بوده، یعنی تو این طولانی ترین زمان بوده، ولی در 2 مورد دیگه صحبت 12 تا 14 هفته بوده که شروع به کاهش خرید بکنن و بعد این خرید رو به صفر برسونن.
یعنی شما به عنوان مشاور مالی و پولی اتحادیه اروپا فکر میکنید که تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا حتما عملی خواهد شد؟
شاید درست نباشه که ما در هیچ موردی وقتی ارزیابی اقتصادی میکنیم بگیم حتما، ولی که ما میتونم احتمال اینه بدم و این احتمال اینطور میتونم بدم که این بسیار کم احتمال خواهد بود، واقعا نزدیک به بعید خواهد بود که ما 6 ماه دیگه اگه این صحبت داشته باشیم در مورد این نباشه که این تحریم های جدید و حذف خرید نفت از ایران چقدر موثر بودن. یعنی اینقدر الان این مسئله در سطح سیاسی اتحادیه اروپا جا افتاده، در این چارچوب من فکر میکنم که احتمال انجام این و شروع این بسیار بالاست.
گفتگوی علیرضا کرمانی از رادیو فردا را میشنیدیم با مهرداد عمادی مشاور اتحادیه اروپا. از سوی دیگر علیرضا کرمانی از نقش خاوردور در رویارویی جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی غافل نمانده است. کشورهای خاوردور همزمان با همدلی با جهان غرب هرچه را در توان دارند به کار گرفتند تا در ضمن حفظ فشار بر تهران جریان نفت ایران به سوی آنها قطع نشود. روی این چوب حفظ موازنه آسان است.
با هوشمندی از تحریم‌های تازه هم عبور خواهیم کرد. این را علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران می‌گوید.
جمهوری اسلامی ایران با تجارب فراوانی همواره آماده مقابله با این گونه رفتارهای خصومت آمیز هست و ما از این تحریم هایی که ذکر کردید نگرانی نداریم.
اگرچه تحریم نفتی ایران از سوی اروپایی ها شاید چند ماهی به تأخیر بیفتد، اما امضای باراک اوباما و اجرایی شدن طرح تحریم بانک مرکزی ایران همه طرف ها را به تکاپو واداشته. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا هم در روزهای آینده راهی چین و ژاپن است تا با رهبران دو کشور قدرتمند شرق آسیا گفتگو کند. حسن منصور، کارشناس اقتصاد انرژی در پاریس، به ما میگوید کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع نزدیک به 3 برابر کشورهای اروپایی از ایران نفت میخرند. به باور او، اگرچه چین میگوید به تحریم نفتی ایران نمیپیوندد، اما این کشور به شدت نگران اوضاع منطقه است.
با وضعیتی که پیش اومده، چین ما میدونیم که دنبال نفت است در بازارهای ویتنام، روسیه، خاورمیانه و آفریقا و نگران اوضاعی است که تند بشه و نتونه از ایران وارد کنه. چین در سال گذشته تقریبا 500,000 بشکه در روز واردات از ایران داشته. فقط 5 شرکت اونجا 465 هزار بشکه در روز از ایران وارد کردن.
هند دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران، از اواسط تابستان تا کنون خرید نفت خود از ایران را روزانه 90 هزار بشکه کاهش داده. هند هم نگران تحولات منطقه است. میزان واردات نفت هند، ژاپن و کره جنوبی را از حسن منصور می‌پرسیم.
هند دومین بزرگترین وارد کننده نفت ایرانه که سال گذشته در حدود 400 هزار بشکه یه خود بیشتر از ایران وارد کرده. ژاپن در 11 ماه گذشته حدود 312 هزار بشکه روزانه از ایران نفت وارد کرده و اتحادیه اروپا در مجموع حدود 405 هزار بشکه از ایران وارد میکنه.
وزیر امور خارجه ژاپن که حدود 2 هفته پیش به واشنگتن رفته بود، با صراحت به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش واردات نفت از ایران را متوقف نمی کند. کره جنوبی هم که 5مین وارد کننده نفت در جهان است، از آمریکا خواسته این کشور را از اجرای تحریم ها معاف کند. حسن منصور، اقتصاددان انرژی، میگوید مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری آمریکا این اختیار را میدهد که برخی از کشورها را از اجرای تحریم ها معاف کند، اما در صورت فشار کنگره آمریکا و در گرماگرم رقابت های انتخاباتی، اگر باراک اوباما پافشاری کند، کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی مجبور به همراهی با تحریم ها خواهند شد.
امروز بازار نفت بازار فراوانی نفت، بازار کمبود نفت نیست. به این ترتیب با قبول هزینه تحریم از سوی کشورهایی که ناگزیر بشوند عملی خواهد شد و خواهند تونست جای دیگه پیدا بکنند. برای ایران قطعا مشکلاتی پدید میاره، ولی ایران مشکلش رو معمولا اینطور حل میکنه که تخفیفهای قابل ملاحظه ای میده و با قیمت ارزون میفروشه. دولت که نگران زیان از جیب ملت نباشه، این کار براش غیر ممکن نیست و خواهد تونست انجام بده.
به باور آمریکا، محدود کردن فعالیت‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران راهی است برای فشار بر وصول مطالبات ایران از محل فروش نفت، چیزی که برای پیگیری آن وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین و ژاپن می‌رود.
پنجره باز است، اما همچنان بوی نفت می آید. نفت ایران، نفت ایران در آستانه تحریم کشورهای اروپایی است، اما سران تهران می گویند که از این تحریم به هیچ روی نگران نیستند، چون مشتری های دیگری هم دارند. شما چه می گویید؟ آیا از اقدامات جمهوری اسلامی که به این تحریم ها ختم شده پشتیبانی می کنید؟ به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود.
میخواستم بگم که در مورد تحریما این آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد و امثال رژیم حاکمیت که ککشون نمیگرزه، فقط دور چشم ملت ایران میره. متاسفانه تحریم خیلی تحریما باعث گرونی و تورم رفته بالا و تمام شرکت ها خوابیدن، وضعیت خیلی خراب هستش. ما انتظار داریم که غربیا به جایی که تحریم بکنن، حمله نظامی بکنن، کار یک ساله بکنن، هم خودشون راحت میشن، هم این ملت شریف ایران آزاد میشن.
آمریکایی رو بودونه با یک کاری که در پیش گرفته که نفت ایران تحریم بکنه، اینو بودونه که کاملا در اشتباهه. ایران کشوریش قدرتمند و نمیتونه با رژیم ایران، دولت ایران، احمدی نژاد، آیت الله خامنه ای، نیروهای مسلح ایران عزیز ما مقابله بکنه.
در مورد مسئله هسته‌ای از چند سال پیش که حکومت ایران برنامه‌های اتمیش رو شروع کرد، همین مردم ایران در از این برنامه‌ها و فعالیت‌ها کورکورانه دفاع کردند بدون اینکه مطمئن باشن این اهداف و برنامه‌ها کاملا صلح‌آمیز و غیر نظامیان همگام و همصدا با رژیم میومدن تو خیابونا شعار میدادن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و حتی عده زیادی از مردم و شهروندان عادی ایران میگفتن بمب و سلاح اتمی هم حق مسلم ماست چون کشورهای دیگه هم دارن از این چیزا. پس باید واقع‌بین باشیم و تعارفات رو کنار بذاریم. اگر تا حد زیادی حساب دولت و ملت ایران رو از هم جدا کنیم این یک شوخی و بازی بیشتر نیست.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز یکشنبه سفر دوره‌ای خود به 4 کشور آمریکای لاتین و مرکزی را آغاز کند. آقای رئیس جمهوری اسلامی در آغاز به ونزوئلا و سپس به نیکاراگوا، کوبا و اکوادور خواهد رفت. سفر محمود احمدی نژاد همزمان با افزایش تحریم جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه بحث انگیز اتمیش انجام خواهد گرفت. اطلاعات بیشتر در همین زمین از بهروز کارونی از رادیو فردا.
ونزوئلا نخستین مقصد محمود احمدی نژاد است که رئیس جمهوری آن کشور هوگو چاوز گفته است کشورش میزبان نماینده ملت شرافتمند ایران خواهد بود. قرار بود که سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران حدود 3 تا 4 ماه پیش صورت بگیرد، اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا این سفر به دلیل درمان بیماری سرطان آقای چاوز به تعویق افتاد. به گزارش همین خبرگزاری در مدت اقامت 2 روزه محمود احمدی نژاد در ونزوئلا دو کشور 9 یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعتی و اقتصادی در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، انرژی و انتقال فناوری امضا می‌کنند. بر اساس یکی از این یادداشت‌های تفاهم، سطح ساخت واحدهای مسکونی توسط شرکت‌های ایرانی در ونزوئلا افزایش می‌یابد. ساخت کارخانه‌های تولید سیمان و لوازم ساختمانی و نیز مجتمع‌های بزرگ کشاورزی و مراکز تولید واکسن‌های دامپزشکی از سوی ایران در ونزوئلا و اجاره کشتی‌های نفتکش به ونزوئلا از دیگر مفاد این یادداشت‌های تفاهم هستند. این پنجمین سفر محمود احمدی نژاد به ونزوئلا است و آخرین دیدارش از کارکاس، پایتخت این کشور، بیش از 2 سال پیش صورت گرفت. راجر نوریگو، پژوهشگر ارشد مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن و معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور آمریکای لاتین، از زاویه دیگری نیز به مناسبات جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا نگاه می‌کند.
ایران has pumped $30 billion worth of financial transactions, investments, deposits in banks to Chavez.
مبادلات مالی، سرمایه‌گذاری و پسنداز بانکی ایران در ونزوئلا بالغ بر 30 میلیارد دلار است. با توجه به این واقعیت که ونزوئلا اقتصادش بر پایه درآمد نفت استوار است و به همین جهت ظرفیت مبادلات مالی برای میلیاردها دلار را دارد، ایران از این کشور برای مخفی کردن مبادلات مالی خود استفاده می کند تا تحریم‌های بین المللی را در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش دور بزند.
محمود احمدی نژاد پس از ونزوئلا به نیکاراگوا خواهد رفت تا در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری دانیل اورتگا رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین شرکت کند. وی قرار است که پس از آن به کوبا و اکوادور نیز برود تا با راول کاسترو و رافائل کوریا رؤسای جمهوری این دو کشور دیدار کند. خبرگزاری آلمان درباره سفر دوره محمود احمدی نژاد به نقل از کارشناسان نوشت ایران تلاش می‌کند تا در واکنش به افزایش تحریم‌ها بر سر برنامه اتمی‌اش که می‌گوید صلح‌آمیز است بازارهای جدیدی بیابد. به نوشته خبرگزاری آلمان، ایران در سالهای اخیر میلیون‌ها دلار در آمریکای لاتین و مرکزی سرمایه‌گذاری کرده است. در این زمینه روزنامه واشنگتن پست چند روز پیش در گزارشی تحت عنوان ایران در جستجوی گسترش نفوذ خود در آمریکای لاتین است نوشت که تهران تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را افزایش داده و اعضای نیروی قدس را به سفارتخانه‌هایش در کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی اعزام کرده است. این موضوعی است که پیش از این برخی از رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه وال استریت جورنال با استناد به گزارش محرمانه وزارت دفاع آمریکا در سال 2010 میلادی در مورد گسترش فعالیت نیروی قدس در آمریکای لاتین به خصوص ونزوئلا مطرح کردند. در این ارتباط آقای نوریگو به آنچه که احتمال همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در فعالیت‌های تروریستی می‌نامد اشاره دارد.
I think what they're trying to develop is an operational capacity that they can call to carry out activities in the event that the United States.
به باور من این دو کشور به دنبال ایجاد یک توانایی برای اجرای عملیات هستند که در صورت حمله پیش دستانه آمریکا به ایران از آن استفاده کنند و هوگو چاوز به طور مسلم آگاهانه در این مورد با ایران همکاری خواهد کرد.
در همین حال به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ایلیانا روس لتینن، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایران سالها فعالانه تلاش کرده است تا روابط و نفوذ خود را در نیمکره غربی گسترش دهد و در این مورد نیز شرکایی یافته است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفته است که سفر احمدی نژاد به این منطقه خطر ایران را به سواحل آمریکا نزدیکتر خواهد کرد.
محمود احمدی نژاد چمدان‌ها را بسته است برای سفری به آمریکای لاتین. نزدیک به 5 روز پیش که گروه تندرو شیعی اصائب اهل الحق در عراق در کنفرانسی خبری صریحاً اعلام کرد که سلاح‌ها را بر زمین می‌گذارد، چون با خروج نیروهای آمریکایی از عراق دوران مقاومت مسلحانه به گفته این گروه به سر آمده و دور فداکاری‌های سیاسی است، همه در انتظار نشستند تا از واکنش مقتدی صدر، روحانی جوان و تندرو دو آتشه شیعی و سپاهیان زیر فرمان او جیش المهدی آگاه شوند. اکنون آنچه در راهروهای قدرت در بغداد پشپشوار به گوش ها می رسد حاکی از خیز برداشتن مقتدی صدر برای گرفتن موضعی جدید است. همین تحول را بیشتر می شکافیم در گفتگویی زنده و مستقیم با یک کارشناس جهان عرب همکنون در پاریس، آقای دکتر علی مهتدی. از آخرین تحولات در جیش المهدی برای ما بگویید.
آخرین تحولات به این شکل هست که گروهی از این جریان مسلح خارج شدن و اسم خودشون را اصحاب اهل الحق یا گردانهای اهل حقیقت و اهل حق گذاشتن و اعلام هم کردن که سلاح خودشون رو میخوان زمین بذارن. خب این موضوع باعث واکنش تند مقتدی صدر رهبر جیش المهدی شده و انتقاد کرده از این موضوع. در این حال کارشناسان عراقی هم گفتند که این موضوع و این انشعاب ناشی از آشفتگی سیاسی حاکم بر عراق و انفجارهای پیاپی هست که در این کشور رخ میده و به نوعی ناامنی حاکم بر عراق باعث این تشتت و این چند دستگی میان رهبران سیاسی شده که نمونه بارز اون و نتیجه اش رو در انفجارهای پیاپی میبینیم که این روزها در شهرهای مختلف عراق رخ میده.
آقای دکتر مهتدی، این خبر که اصحاب اهل الحق به پیشنهاد، در واقع اگر نگوییم به پیشنهاد، با تایید ضمنی تهران سلاح رو گذاشته زمین، این ظاهراً باب طبع مقتدی صدر نشده، در حالی که عده‌ای میگویند آقای مقتدی صدر بازیچه و عروسک جمهوری اسلامی است.
آقای مقتدی صدر خب از روز اول وابسته به ایران و بسیار نزدیک به ایران بوده، اما بازی سیاسی در عراق یک مقدار این روزها متفاوت شده. بعد از صدور حکم بازداشت آقای هاشمی معاون رئیس جمهور در عراق، تنش سیاسی در این کشور به شدت افزایش یافته و نوری المالکی نخست وزیر این کشور رسما از طرف اکثر گروه‌های سیاسی متهم شده که سیاست‌های ایران رو در عراق داره اجرا میکنه. به همین دلیل با توجه به اینکه هم نوری المالکی وابسته به ایران قلمداد میشه و هم مقتدی صدر وابسته به ایران قلمداد میشه، یک نوع بازی سیاسی حساسی رو ایران باید در این کشور در پیش بگیره تا بتونه جای خالی نیروهای آمریکایی رو پر بکنه. در واقع تحلیلگران عراقی میگن که این بازی سیاسی به این شکل اجرا میشه که میان گروه‌های شیعه یک نوع دو دستگی سوری ایجاد میشه بدون اینکه این دو دستگی در واقع جدی باشه و به این ترتیب ایران از تشکیل یک اپوزیسیون مستقل شیعی در عراق علیه خودش، مثل کاری که عیاد علاوی داره انجام میده، جلوگیری میکنه و با ایجاد یک اپوزیسیون وابسته به خودش در واقع کنترل مسائل سیاسی رو کماکان در این کشور به عهده میگیره. خب عصایب المهدی از عصایب حق که از دیش المهدی انشاب کردن، اینها هم به نوعی نیروهایی هستن که قبل از این تحت فرمان ایران بودن و وابسته به ایران بودن و وقتی که خودشون رو تبدیل به اپوزیسیون میکنن و مقتدر صدر میاد موضعی میگیره علیه اونها و علیه ایران، در واقع این تبدیل میشه به یک اپوزیسیون علیه جریان نوری المالکی که نخست وزیر هست و خب این رقابت بین خودشون محصول میمونه و عیدالله‌ای رسما از دور رقابت سیاسی در این کشور خارج میشه. به این ترتیب این موضوع رو میشه ربط داد به سفر وزیر خارجه ترکیه که اخیراً به ایران صورت گرفت تحت چند روز گذشته و اعلام شد که محور اصلی گفتگوها در مورد عراق و سوریه هست و اینطور به نظر میاد که ایران مشغول دادن امتیازهای و گرفتن امتیازهای متقابلی از طرف غربی هست و به نوعی بازی سیاسی در آینده نزدیک در عراق تغییر خواهد کرد.
در گفتگوهای آینده بیشتر اینو میشه کافیم. آقای دکتر علی مهتدی در پاریس ساعت 16:56 به وقت پاریس و 19:26 به وقت تهران. در تهران مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و فعال سیاسی منتقد ممنوع الخروج شده است. فرین عاصمی درباره همین ممنوع الخروج شدن با آقای خزعلی گفتگو کرده است و از او در آغاز پرسیده است که کی از حکم ممنوع الخروج شدن خود آگاه شد.
طبق قانون اگر قراری صادر میشه برای متهم باید به او ابلاغ بشه، به خصوص قرار ممنوع خروجی که 20 روز مهلت اعتراض داره پس از ابلاغ. دو نکته برای من خیلی مهم بوده که اینکه قاضی پرعباسی خودش معتقد بود که من با ممنوع خروجی تو مخالفم و قرار تأمین کفایت میکنه و تو همینجا نمیری و 5 مهر ماه ممنوع خروجی منو رفع کرد و من خوب یک سفرم داشتم. اینکه دوباره با یک نامه وزارت اطلاعات ایشون که برخلاف عقیده خودش که ابراز کرده اتفاق دیگه هم این فاصله نیفتاده، میاد دوباره 4 آبان ممنوع خروج میکنه، این یه مسئله که واقعا استقلال قضایی ما زیر سوال میره. مطلب دوم این که این قرار رو ابلاغ نمیکنه تا دی ماه. از قضا من سفری داشتم و بلیط قرار بود تهیه بشه، یک سفر یک هفته‌ای داشتم. خب اگه من این بلیط تهیه کرده بودم قطعا میسوخت، بلیطم چارتر بود. خب این بلیط حالا ما به دلایلی فرصت نداشتیم نرفتیم، ولی وقتی رفتم اونجا تو پرونده موقع مطالعه پرونده متوجه شدم که بله ایشون ممنوع خروج کرده. به آقای قاضی میگم نباید من ابلاغ کنیم. از نظر من بایستی هممون توی تمام تخلفات قضایی، تمام تخلفاتی که اینها به وفور انجام میدن، دونه دونه بایستیم طرح شکایت کنیم و از حقوقمون تا جایی که میتونیم دفاع کنیم، هرچند که گوش شنوایی نیست. الان من میگم به خصوص در پرونده های سیاسی ما کار قضایی نمی کنیم و قضاوت ما ماشین امضا هستن. حالا اینم به اتهامات من اضافه کنم، پرونده 10 رو اضافه کنید، شما آقایون قضاوتی که پرونده سیاسی بررسی می کنید، شما ماشین امضا هستید از نظر بنده.
آقای خزعلی با این حساب شما شکایتی خواهید کرد و اگه شکایت میکنید به کجا شکایت خواهید کرد؟
من قطعا به دادسرای انتظامی قضات و دادگاه کارکنان دولت علیه تمام قضاتی که تا حالا تخلف کردن و در آینده طرح شکایت خواهم برد. سوال از آقای قاضی صلواتی، قاضی مقیسه، قاضی پورحیدری و قاضی حاج محمدی شکایت کردم، شکایت مفتوحه، چون قاضی مقیسه پذیرفت که ایشون صلاحیت نداره و پرونده رو از خودش رد صلاحیت کرد و امتناع کرد، از ایشون اعلام گذشت کرد، ولی از اون ستای دیگه پرونده مفتوحه. قاضی شعبه 14 کارکنان دولت چند بار از دادگاه شعبه 26 خواسته که گردش پرونده رو بدین که رسیدگی کنه، هنوز گردش پرونده رو ظرف 1 سال خورده‌ای که من شکایت کردم ندادن. از روزنامه ایران، از این رسانه های دروغ پردازی که دروغ گفتن، خبر دادن که فلانی فرار کرده گریخته، از اینها شکایت کردم، در میز دادستان بایگانی شده. اینها روش های بدیه آقای دادستان. شکایتی که ارجاع شده به شعبه، چرا از شعبه گرفتی؟ چرا 1 احضاریه برای روزنامه ایرانی که ارگان دولت نمیفرستی که دروغ گفته، نشر اکاذیب کرده؟ اینا دادهایی که ما داریم میزنیم و جوابش هم زندان و حبس نیست، چون اگه 1000 بار من رو در سلول انفرادی باز میام همین شکایت رو میکنم و همین داد رو خواهم زد تا آخر هم میستم تا شما منضبط بشین. اما چرا با رسانه خارج از کشور مصاحبه میکنید؟ شما تمام راههایی که ما صدامون رو مردم برسونیم بستین، هیچ راهی نداشتین، سایت ها رو فیلتر کردید و رسانه ملی هم که متعلق همه ما هست در اختیار یک جناح انحصارگر و اقتدارگراست. ما ناچاریم از هر رسانه‌ای که بتوانیم صدامون رو، داد مظلومیتمون رو به گوش مردم برسونیم استفاده کنیم.
بشنوید.